مهمترین وظیفه سازمان انتقال خون ایران تأمین خون و فرآورده‌های خونی ایمن و کافی برای بیماران نیازمند است. این وظیفه شامل مجموعی از فعالیت‌ها می‌شود که هر کدام به اطمینان از دسترسی به خون سالم، بهداشتی و در دسترس برای بیماران کمک می‌کند. این وظایف کمک می‌کند تا سازمان انتقال خون با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و سیستم مدیریت مناسب به نیازهای بهداشتی جامعه پاسخ دهد و خدمات مورد اطمینان برای بیماران فراهم کند. سلام، من آوید بزرگی هستم و امروز میزبان جناب آقای دکتر سید منتظر شبر، مدیر کل انتقال خون استان تهران هستم در برنامه.
هول مدیریت
پل مدیریت
به نام خدا که اعلم است و اعلا، مدیر است و مدبر. این نهمین شماره از سری دوم مجموعه برنامه پل مدیریت شبکه رادیوی تهران هست که در حال دریافت اون هستید. عنوان این شماره نجات جان هاست. اگر بین اهدای خون یا فست خون یا حجامت برای دیگر تصفیه خون مردد هستین و نیازمند اطلاعاتی هستید، دعوت میکنیم که بنده و مهمانم رو در برنامه پل مدیریت رادیو تهران به مدت تقریبی 55 دقیقه همراهی بفرمایید.
رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه. بیان جواب بدید.
مقام مسئول.
ما به کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول. میگیم مسئول. مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سوال قرار میگیریم. از چی؟ از کرده ها و نکرده ها.
نظام پاسخگویی رو برای خودتون متحتم بدونید. واقعا وزیر در حوزه کار خودش، مدیران وزارتی در حوزه کار خودشون، معاونین هر کدوم در حوزه کار خودشون واقعا پاسخگو باشن. یعنی هم خطایی که انجام میگیره واقعا پاسخگو باشن، هم کار لازمی که باید انجام گرفته و انجام نمیگیره اونم باید پاسخگو باشن. خیلی از موارد هستش که خلافی انجام نگرفته، اما خلاف این بوده که کارهای زیادی باید انجام میگرفته انجام نگرفت. کار نکردن هم یک تخلفی است.
مقام مسئول.
اینجا مقام مسئول چیه؟
مقام نداره، مسئول منو.
سید منتظر شبر، متولد ششم مرداد 1359، شهرستان قم. تحصیلات مدرسه‌ای خود را در قم سپری کرد و مدرک دکترای پزشکی خود را از دانشگاه تهران دریافت نمود. دکتر سید منتظر شبر یکی از مدیران سازمان انتقال خون ایران است که در حال حاضر به عنوان سرپرست انتقال خون استان تهران فعالیت می‌کند. وی به تازگی مسئولیت این سمت را به عهده گرفته و تمرکز زیادی بر بهبود و افزایش سطح ایمنی خون‌های اهدایی در کشور دارد. او بر لزوم انجام آزمایش‌های پیشرفته بر روی خون‌های اهدایی تأکید کرده و معتقد است این آزمایش‌ها به ویژه آزمایش‌هایی که مطابق استانداردهای سازمان بهداشت جهانی هستند باعث شده که خون‌های اهدایی ایران جزو سالم‌ترین‌ها در دنیا باشند. این رویکرد پیشرفته در سازمان انتقال خون ایران را هم همتراز کشورهای پیشرفته‌ای چون ایالات متحده و اروپا قرار داده است. دکتر سید منتظر شبر که به عنوان مقام مسئول در برنامه امروز پل مدیریت حاضر شده اند، پیشتر در این مناسب و مصادر توفیق خدمت داشتند. مدیر کل بهزیستی استان سیستان و بلوچستان، رئیس مرکز علمی کاربردی بهزیستی استان سیستان و بلوچستان، مدیر عامل هلال احمر استان تهران، مدیر کل دفتر کودکان بی سرپرست بهزیستی کشور، مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور، مدیر کل دفتر امور کودکان و نوجوانان و مهدهای کودک بهزیستی کشور و مدیر کل امور فرهنگی بهزیستی کشور.
درباره ما، پل مدیریت، نسخه مردم و مسئولان استان تهران، صاحب امتیاز شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران، سردبیر و نویسنده دکتر اکبر محمدی خانی،
مخاطبان ارجمند در جریان باشید که در پاسخ به درخواست‌های برخی مخاطبان رادیو تهران این برنامه نسخه تصویری هم دارد. برای مشاهده ما میتونید به سایت رادیو تهران یا برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بفرمایید. دکتر سید منتظر شبر، مدیر کل محترم انتقال خون استان تهران، به استودیو شماره 17 ساختمان شهدای رادیو بسیار خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده خدمت حضرت عالی عرض ادب و احترام دارم و از این برنامه و این فرصتی که در اختیار بنده و انتقال خون قرار دادید تشکر میکنم.
درود بر شما، خیلی متشکرم.
همیشه رازگونگی رادیو پشت صحنه و وقایع اتفاقی در استودیوی برنامه رادیویی است که مخاطب رو ناچار به تصور میکنه، اما رادیو تهران در دوره جدید مدیریت خودش این تصور ذهنی رو به تصویر عینی تبدیل کرده.
نشون به این نشونی که شما میتونید تصاویر داخل استودیو رو در سایت رادیو تهران به نشانی رادیو تهران نقطه IR یا برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
بسیار خوشحالیم که امروز هم فرصت داریم از برنامه پل مدیریت رادیو تهران هم به صورت صوتی و هم به صورت تصویری در خدمت شما عزیزان بزرگوار باشیم.
نظر شما بزرگترین چالش سازمان انتقال خون استان تهران در ارائه خدمات مؤثر به بیماران کدام مورد است؟ گزینه 1، کمبود داوطلبان برای اهدای خون. گزینه 2، مشکلات در نگهداری و مدیریت منابع خونی. گزینه 3، ضعف در اطلاع رسانی و آگاهی عمومی. لطفاً عدد گزینه مورد نظر را به سامانه 30094 ارسال فرمایید تا ضمن شرکت در نظرسنجی در باشگاه مخاطبان برنامه پل مدیریت نیز ثبت نام کرده و از مزایای آن برخوردار شوید.
مخاطبان ارجمندی که به صورت تصویری بیننده ما هستند هم میتونن ضمن تماشا کردن تصاویر مختلفی که بر روی نمایشگرهای ما نشان داده میشه سوال پیامکی برنامه را هم ببینن و اگر مایل بودن به اون پاسخ بدن. اما اجازه بدید که بار دیگر درود بفرستم بر مهمان گرانقدر برنامه‌مون جناب آقای دکتر سید منتظر شبر، مدیر کل محترم انتقال خون استان تهران. جناب آقای دکتر، در پیشینه‌ای که حالا پخش شده از حضرت عالی و صحبت‌هایی که فرموده بودید، یک بخشی درباره این که وضعیت انتقال خون ما در ایران به طور کلی وضعیت خوبی است و در حقیقت همتراز است با کشورهای پیشرفته در این زمینه و اگر اشتباه نکنم فکر میکنم ما از شاید معدود کشورهایی هستیم که مردم بسیار به صورت داوطلبانه خونه خودشون رو اهدا میکنن و این هم بسیار مایه افتخار و مباهات است. میخوام از همینجا شروع بکنیم که وضعیت خودمون رو اول بسنجیم و بعد راجع به همکاری هایی که مردم ما حالا در استانهای مختلف و به خصوص در استان تهران انجام میدن با سازمان انتقال خون.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که انتقال خون ایران در موقعیتی است که اتفاقا نباید با کشورهای منطقه حتی مقایسه بشه، به خاطر اینکه قابل مقایسه نیست و پیشرفت‌هایی که در انتقال خون ایران شکل گرفته شونه به شونه پیشرفته‌ترین کشورها از لحاظ علمی و اقتصادی پیشرفت کردیم الحمدلله. و این نکته که حضرت عالی فرمودید در خصوص این که اهدای خون داوطلبانه است، ما از معدود کشورهای جهان هستیم که در سازمان بهداشت جهانی به عنوان کشوری شناخته میشیم که کاملا خون داوطلبانه تهیه میشه. برخی از کشورهای جهان به صورت در مقابل پرداخت وجه انجام میشه در بسیاری از کشورهای جهان. در برخی از کشورهای جهان به این شکل هست که حتما باید فرد جایگزینی بیاد و خون اهدا بکنه، مثلا یکی از متعلقین همون فرد بیاد و خون اهدا کنه تا خون به فرد نیازمند برسه. و کشورهای کمی هستن که به صورت 100% داوطلبانه خون تامین میشه که ایران جزو این کشورهاست که کار بسیار بزرگی است. شاید گفتنش ساده باشه که اینکه تمام خون مورد نیاز مردم ما در کشور به صورت داوطلبانه. داوطلبانه یعنی چی؟ یعنی که یک فردی مراجعه میکنه به ما که نمیدونه این مایه حیاتی که داره میده برای کی تزریق خواهد شد، اصلا مطلع نیست که این بخشی از وجود خودش رو که هدیه میکنه برای چه کسی استفاده خواهد شد، و فردی هم که خون رو دریافت میکنه هم مطلع نیست که چه بزرگواری این عمل حیاتی رو براش انجام داده تا حتی یک تشکر زبانی هم بخواد ازش داشته باشه. یعنی یک عمل کاملا انسانی و کاملا ایثارگرانه است که خدا رو شکر در کشور ما داره انجام میشه و صورت میگیره.
درود بر شما جناب آقای دکتر. حالا که راجبش صحبت کردیم و خب میدونیم که خیلی ها به صورت داوطلبانه این کار رو انجام میدن، اما همیشه باز هم علاقمندانی هستند که حالا یا تا به حال مراجعه نکردن به سازمان خون به دلایل مختلف و یا اینکه به هر حال مدت هاست که مراجعه نکردن. نحوه مراجعه و پذیرش کسانی که مایل هستند خون اهدا کنند به چه صورت هست در حال حاضر در سازمان؟
بنده همیشه در جواب این سوال که چه کسانی میتونن خون اهدا کنن فقط یک خصوصیت رو و یک ویژگی رو عرض میکنم، میگم کسانی که بین سن 18 سال تا 65 سال تمام باشن، این افراد میتونن خون اهدا بکنن. و این که خونشون مناسب هست مناسب نیست، براشون خوبه یا براشون ضرر داره رو بذارن به عهده پزشکان حاذق انتقال خون که یک مصاحبه تخصصی در ابتدای هر نوبت که فرد میخواد خون اهدا بکنه صورت میگیره، معاینه انجام میشه، فشار خون، وزن و تمامی مسائلی که نیاز هست که پرسیده بشه پزشک آموزش دیده انتقال خون اونها رو میپرسه. و تا متوجه نشه که برای سلامتی فرد دهنده اهدا کردن خون مناسب هست و به نفعش هست و به نفع گیرنده، قطعاً بهش مجوز این که خون خودش رو اهدا بکنه رو نخواهد داد. ما حتی برای خانم ها هم تست هموگلوبین گذاشتیم و آقایونی که مشکوک هستن به این که کمخونی داشته باشن حتما باید تست هموگلوبین یا کمخونی رو همون ابتدا انجام بدن و کسی نگران این نباشه که من الان ممکنه مراجعه بکنم خودم کمخونی داشته باشم و خونم رو بدم و خودم دچار مشکل بشم. قطعا تمامی این اتفاقات به صورت اولیه میفته و حتی هموگلوبین و خون و اینکه کم خونی داشته باشن یا نداشته باشن همون اول تست میشه و در صورت سلامت کامل راهنمایی میشن به اهدای خون خودشون.
چقدر توضیح به جا و درستی جناب دکتر فرمودین، چون اتفاقا میخواستم بپرسم، فکر میکنم در کشور ما بیشتر اهدا کنندگان آقا هستند، خانم ها کمتر مراجعه میکنند به علت همین نگرانی از مسئله کم خونی که خب بارها هم صحبت شده در برنامه‌های مختلف. حضرت عالی همکاران و پزشکان گفتند که در واقع میتونه که مشکلی نداشته باشه، اون خون بسیار سریع جایگزین میشه. حالا اینطور هم که حضرت علی به خوبی توضیح دادین، پس آزمایش های گرفته میشه که اگر مشکلی باشه اصلا خون دریافت نمیشه از شخصی که مایل هست که اهدا بکنه. ما برای صفحه نمایشگرم راه های ارتباطی با اداره انتقال خون تهران رو داریم که در واقع فکر میکنم که دفتر مرکزی که سالهای سال هست که در همین آدرس بوده در خیابان انقلاب خیابان وصال شیرازی بالاتر از تقاطع طالقانی شماره 99 هست. البته در واقع نمایندگان دیگری هم در تهران هست، ولی این آدرس دفتر مرکزی است. چند شماره تلفن دارند؟ 88952 88952 2096 و 88952569. و خیلی ساده تر از اون میتونین به سایتشون مراجعه بکنین، تهران پاب @ibto.ir. اگر که به این سایت هم مراجعه بکنین، مطمئن هستم که میتونین اطلاعات بسیار خوب و مفیدی رو دریافت بکنید. ضمن اینکه شما عزیزانی که رادیو تهران رو میشنوید، اگر مایل هستین به صورت تصویری هم ما رو ببینید، میتونید از طریق سایت رادیو تهران و یا برنامه کاربردی ایران صدا ما رو تماشا کنید. همه این اطلاعاتی رو هم که خدمتون از روی صفحه نمایشگر میخوانم و عرض میکنم رو میتونید خودتون ببینید.
از نظر شما بزرگترین چالش سازمان انتقال خون استان تهران در ارائه خدمات مؤثر به بیماران کدام مورد است؟ گزینه 1، کمبود داوطلبان برای اهدای خون. گزینه 2، مشکلات در نگهداری و مدیریت منابع خونی. گزینه 3، ضعف در اطلاع رسانی و آگاهی عمومی. لطفاً عدد گزینه مورد نظر را به سامانه 30094 ارسال فرمایید تا ضمن شرکت در نظرسنجی در باشگاه مخاطبان برنامه پل مدیریت نیز ثبت نام کرده و از مزایای آن برخوردار شوید.
شاهد نمایندگی های دیگر هم برای صفحه نمایش ما داره نمایش داده میشه. یک پویشی هست به نام مهربانو که البته از مرداد ماه آغاز شده، اما آخرین مهلتش فعلا تا جایی که ما اطلاع داریم فردا هست. حالا از آقای دکتر خواهم پرسید. مکانش هم فلکه چهارم تهران پارش، ضلع غربی پارک پلیس، انتهای خیابان 13 شرقی، مرکز انتقال خون تهران پارس هست. همونطور که عرض کردم مراکز مختلفی در شهر و استان تهران وجود دارد برای انتقال خون. جناب آقای دکتر، شو بر فردا مهلت پایانیست یا تمدید شده؟ اتفاق جدیدی افتاده یا خیر؟
بله، تمدید شده به خاطر اینکه استقبال خوبی هم صورت گرفته و ما می‌خواستیم که یک کار ویژه‌ای برای خانم‌های اهدا کننده خون کرده باشیم. یه دونه از پایگاه‌ها رو به صورت آزمایشی فعلا این کار رو روش انجام دادیم که جزو پایگاه‌های مرکزی ما هست در شرق تهران و هم تمدید میشه، هم انشالله پایگاه های بیشتری به این پویش خواهند پیوست.
هدف پویش چی هست که مهربانو هم نام گذاشتین؟ فرمودین که مربوط به بانوان هست، ولی دقیقاً به چه علتی این کار انجام
ما به صورت ویژه اومدیم کار فرهنگی و کار رسانه‌ای کردیم در شرق تهران برای بحث اهدای خون بانوان. ما اهدای خون بانوانمون الان شرایط مناسبی نداره و خیلی کمتر مراجعه میکنن، در حالی که دیگر کشورها میبینیم که خانم های بیشتری مراجعه میکنن و خودمون هم در زمان دفاع مقدس حدود 40-50% خونهایی که مورد نیاز بود، که خیلی هم خون نیاز میشد، بله، توسط خانم ها و بانوان محترم تأمین میشد، که این اتفاق خیلی بزرگیه. اما الان شاید رسیدیم به حدود مثلا تقریبا 5% خون توسط خانم ها اهدا میشه. و عرض کردم یک بخش مهمی از نگرانی خانم ها که ما همیشه حالا باش روبرو هستیم و وقتی صحبت میکنیم به ما میفرمایند، این که نگران این هستن که خودشون کمخونی داشته باشن و براشون مناسب نباشه، و همیشه این اطمینان رو بهشون میدیم که ما علاوه بر تمامی معاینات و مصاحبه پزشکی که به صورت تخصصی انجام میشه، از اونها تست هموگلوبین در همون ابتدا گرفته میشه و حتی اگر لب مرز کمخونی باشن ما از اونها خون دریافت نمی کنیم، بلکه حتی اگر خودشون مایل باشن میتونن پزشکانمون براشون نسخه معمولا قرص آهن بنویسن و با دریافت قرص آهن هم کمخونی خودشون مرتفع میشه، هم در آینده میتونن یکی از اهدا کنندگان خوب خون ما باشن.
پس در واقع یک مشاوره خوبی هم اونجا انجام میشود برای کسانی که احتمالا این نگرانی رو دارن. پیشتر هم فرمودین اگر که مشکلی باشه این خون دریافت نمیشه، حالا هم که فرمودین که در واقع کمک هم حتی به دوستان میشه، بنابراین اگر که مایل بودید مراجعه بفرمایید به مرکز انتقال خون تهران پارس. مطلع هست اینجا رو با دکتر تا کی تمدید شده این تاریخ؟
ما آماده آمادگی داریم که تا پایان سال تمدیدش بکنیم. بستگی به استقبال داره که فعلا انشالله ماه به ماه تمدید میکنیم و هر چه استقبال باشه آمادگیش هست که تا پایان سال هم ادامه داشته باشه. عرض کردم به بقیه پایگاهامون هم سرایت خواهیم داد انشالله.
اما از یک پویش دیگر روی صفحه نمایشگرمون پرده برداری کنیم، پویش راهیان پیشرفت، آشنایی دانش آموزان با فرایند اهدای خون 8-13 آبان ماه بوده، از روز نوجوان تا روز دانش آموز. خب ظاهرا هدفش هم مشخص است که آشنایی دانش آموزان با فرایند اهدای خون باشه، که چیز بسیار ارزشمندی است، چون همه چیز در ذهن کودکان و نوجوانان بهتر و پررنگ‌تر میمونه. چطور بود جناب آقای دکتر این پویش و چه کار کردید؟
بله، پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند که باید اطلاع داشت از پیشرفت هایی که در کشور صورت گرفته و دستاورد های بخصوص علمی و تکنولوژی که صورت گرفته به منظر عموم برسه، یک حرکتی رو از پارسال آغاز کردیم و با همکاری نهادهای مختلف دانش آموزان رو، به ویژه آموزش پرورش البته، دانش آموزان رو دعوت میکنیم به یک تور علمی در انتقال خون که بیان و قسمت‌های مختلف رو مشاهده بکنن و پیشرفت‌های صورت گرفته رو ببینن، که حالا به صورت خاص در یک هفته اخیر که برای روز دانش آموز بود، حالا به صورت روزانه این اتفاق افتاد، اما در فواصل زمانی متناسب ما همیشه این اردوی راهیان پیشرفت رو داریم با همکاری بسیج، با همکاری آموزش پرورش و نهادهای مختلف که عرض کردم و که در خدمت دانش آموزان عزیز ایران بزرگ هستیم تا به اونها پیشرفت هایی که در ایران صورت گرفته و در جمهوری اسلامی تحقق پیدا کرده را از نزدیک شاهد باشن.
زنده با درود برای شما. شما همچنان شنونده برنامه پل مدیریت هستید از رادیو تهران.
من قول میدهم برای نجات جان بیماران از 13 سالگی یک اقدامات کننده خون باشم.
من قول میدهم برای نجات بیماران از 13 سالگی یک اقدامات کننده خون باشم.
من قول میدم برای نجات جان بیماران از 18 سالگی یک اهدا کننده خون باشه.
من قول میدم برای نجات بیماران از 18 سالگی یک اهدا کننده خون باشه.
من قول میدم برای نجات بیماران از 18 سالگی یک اهدا کننده خون باشم.
من قول میدم برای نجات بیماران از 18 سالگی یک اهدا کننده خون باشه.
بسیار علی. خب دوستانی که این صداها رو شنیدند، درباره همین پویش راهیان پیشرفت بود و عرض به حضورتون که کسانی هم که بیننده ما هستند از طریق سایت رادیو تهران و برنامه کاربردی ایران صدا، تصاویر این دوستان هم که تصاویر بسیار زیبا و تاثیرگذاری بود رو تونستن که تماشا کنن. جناب دکتر چقدر کار خوب و تاثیرگذار. حالا با تصویر رو هم که دیدیم در واقع بسیار آدم بیشتر تحت تاثیر قرار می گرفت و فکر می‌کرد چقدر حرکت خوبی انجام شده.
خواهش می‌کنم. یکی از اهداف دیگر این اردوها که نمایش داده شد و در این فیلم کوتاه هم مشخص بود این که میخوایم فرهنگ سازی بکنیم بین دانش آموزان خودمون که اهدا کننده خون باشند. همونطور که عرض کردم سن 18 سال تمام برای اهدای خون الزامی است و قبل از اون خب بدن مناسب نیست برای اهدای خون. اما ما این عزیزان رو با کار فرهنگی که روشون صورت میگیره و اطلاعاتی که بهشون داده میشه، این انگیزه رو در اونها ایجاد میکنیم که هم خودشون انشالله بعد از 18 سالگی اهدا کننده خون باشن و هم دعوت کننده خانواده و آشناها، اونهایی که سن بیشتر از 18 سال دارن، به اهدای خون. و این عمل بسیار بزرگی است و ایثارگرانه و انسانی و عاطفی است.
بسیار درود بر شما. جناب آقای دکتر شوبر، یک تصویر دیگری بر روی صفحه نمایشگرمون میبینیم با این عنوان که نوشته شده معرفی اهدا کنندگان خون متولد پیش از سال 1368 در استان تهران برای واکسیناسیون رایگان هپاتیت بی به مراکز بهداشت و درمان. جدای از این، من از حضرت علی میخوام بپرسم، اصولا برنامه برای حمایت از کسانی که به طور مستمر و مداوم اهدای خون میکنن وجود داره؟ مانند همین کار یا حالا در واقع خدمات درمانی رایگان یا تخفیف هایی که ممکن است وجود داشته باشد برای این افراد یا خیر؟
ما به صورت کلی با هر مراجعه فرد داره یه چکاپ کامل پزشکی انجام میشه براش و از سلامتی خودش مطمئن میشه و همونجا پزشک محترم ما سوالات تخصصی رو میپرسه و اگر هر مشکلی بهش برخورد میتونه به فرد معرفی بکنه و فرد برای اون حالا مراجعه بکنه به مراکز درمانی برای درمان مشکل اگر نیاز به درمان باشه. ما تمامی کسانی که تست هپاتیت اونها مثبت میشه معرفی میکنیم برای انجام درمان.
بله.
عزیزانی که تست HIV اونها مثبت میشه معرفی میکنیم برای انجام درمان به صورت رایگان زیر نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. و کسی که هر کدوم از این بیماری ها را داشته باشه در صورت تشخیص اون باهاش ازش فراخوانده میشه و تشریف میارن در انتقال خون و موضوع براشون توضیح داده میشه و راه های درمان برای ایشون توضیح داده میشه و معرفی میشن به مراکز درمانی که به صورت عرض کردم رایگان مورد درمان قرار میگیرن. و حالا یک خدمت دیگه هم که صورت گرفته اخیراً این که هپاتیت بی میتونن براش واکسیناسیون داشته باشن و به صورت رایگان واکسینه بشن با معرفی انتقال خون. و در کل یک کار معنوی است که بیشتر انسانیت درش حکم میکنه و نمود پیدا میکنه تا اینکه بخواد در برابر یک پرداختی یا در برابر یک هر هزینه ای بخواد جلست. صورت بگیره.
مسلمه که اینطور هست، ولی گاهی کارهای تشویقی هم ممکن هست که مؤثر تا حدی واقع بشه. جناب آقای دکتر شوبرتا، از خاطرمون نرفته یک مسئله خیلی مهمی که وجود داره، خیلی اوقات ما میشنویم از رسانه ها و جاهای مختلف که میگن که در یک زمانهایی نیاز به اهدای خون وجود داره. حالا یه وقتایی توی کشور خودمون در مواقع بلای طبیعی مثلا دیدیم که این قضیه پیش میاد، یا در برخی از ماهای سال مثل مثلا ماه مبارک رمضان میبینیم که این فراخوان داده میشه. اصولا چه اتفاقی میفته؟ چه موقعهایی در واقع این کاهش ذخایر خونی اتفاق میفته و معمولا چه راهکاری براش دارید؟
ببینید، معمولا با شروع فصل سرما که معمولا هم بیماری های فصلی شروع پیدا میکنه و هم نزولات آسمانی و برکتی که خداوند عنایت میکنه باعث میشه که سرمای هوا باعث میشه که ما مراجعاتمون کمتر بشه. حتی کوتاه شدن روز هم مؤثره، یعنی شاید فرد به صورت ناخودآگاه فکر کنه که مثلا پایگاه انتقال خون وقتی که هوا روشنه بازه و بعدش مثلا حالا که از ساعت 5 شاید هوا دیگه رو به تاریکی میره بسته باشه، در حالی که مثلا ما تا ساعت 8 به صورت معمول هستیم میتونن مراجعه بکنن. تمامی این مسائل در زمستان و در پاییز دست به دست هم میدن تا ما کاهش اهدای خون رو داشته باشیم، در حالی که نیاز به خون هیچ کاهشی درش صورت نمیگیره. یعنی ما اگر روزی حدود مثلا 1500 تا 1600 تا واحد خون داریم به مراکز درمانی تهران توزیع میکنیم، این تغییر پیدا نمیکنه با سرما یا با گرما یا با بارش آسمانی. خب وقتی که یک بارندگی در تهران صورت میگیره دیدید که چقدر ترافیک، حجم ترافیک افزوده میشه و افراد تصور میکنن خب حالا این انتقال خونم، حالا اگر امروز نرفتیم میتونیم روز دیگه مراجعه بکنیم و در این ترافیک و در این شلوغی شهر مراجعه نکنیم، در حالی که ما در همون روز به همان نسبت داریم خون تقدیم بیماران نیازمند میکنیم. این وقت سال و حالا هر چی جلوتر بریم باز میتونه عوامل مثل آلودگی هوا روش تأثیر بذاره. آلودگی هوا معمولا در زمستان هست، با سرد شدن هوا اتفاق میفته و ما از همه، از رادیو، از تلویزیون درخواست میکنیم که از خونه خارج نشن، از محل کار خودشون خارج نشن به خاطر آلودگی هوا، اما از اون سمت انتقال خون خواهش میکنه که خارج بشن و برای اهدای خون خودشون مراجعه بکنن. عرضم این هست که اهدای خون یک کار ضروری و حیاتی است و یک فوق برنامه در واقع نیست.
بسیار خوب. جناب دکتر، چندین بار فرمودید که وقتی کسی مراجعه میکنه برای اهدای خون همه آزمایش ها انجام میشه، ولی برخی اوقات همونطور که خودتون پیشتر هم تلویحاً اشاره بهش کردید، ممکن است برخی ها گمان کنند که به علت برخی از ناراحتی ها ممکن هست که در واقع گزینه خوبی برای اهدای خون نباشند. مثلا یک کسی که چربی خون بالایی داره، یا در آزمایشی که داده مشخص شده مثلا قند خونش مقداری بالاست، یا چیزهایی از این دست که در آزمایش های معمول و سالانه نشان داده میشه، آیا اینها میتونن خون اهدا بکنن یا نه؟ یا در واقع چه مسائلی هست که ممکن است ما ازش خبر داشته باشیم و مانع از این بشود که ما جزو اهدا کنندگان خون نباشیم؟
ببینید، همه این عزیزان میتونن خون اهدا بکنن. ما در اهدای خون بحث برامون این هست که در واقع کسی که خون اهدا میکنه هم برای ما مهم و عزیزه و نمیخوایم آسیبی به اون برسه و این کاملا مد نظر ماست. یعنی همینطور که میخوایم این خون به یک فرد نیازمندی برسه، ما خیلی وقتا افرادی مراجعه میکنن که با شک به این که ممکنه براشون خون دادن ضرر داشته باشه، ازشون خواهش میکنیم که خون اهدا نکنن. بعضیا این تصور رو شاید داشته باشن که اگر به کسی گفته بشه که خون اهدا نکن، حتما معنیش این هست که خونش برای فرد دیگر مناسب نیست. اما ما بیشتر مواقعی که از فرد درخواست بکنیم و خواهش بکنیم که خون خودش رو اهدا نکنه، به خاطر سلامتی خودش هست و منظور نظر ما سلامتی فرد هست. بیماری هایی که مورد سوال قرار می گیرن اونجا، خب بیماری های مختلفی هست که می خوام تشخیص بدیم که هم خود فرد براش ضرری نداشته باشه و هم خونش مناسب باشه برای فرد دیگری.
بله.
یه نکته مهمی هم هست این که بعضی وقتا خون برای خود فرد اهدا کننده مناسبه و برای ایشون مشکلی پیش نمیاره، اما ممکنه کمترین حجم ویروس در بدنش حضور داشته باشه که ایشون رو به صورت ناقل در واقع قلمداد کرده و میتونه ناقل اون بیماری باشه اما خودش بیمار نباشه. ما در چنین مواقعی هم حالا یا در مصاحبه این کشف بکنیم یا در آزمایشات، اون خون رو خارج میکنیم و برای بیماران نیازمند به خون ارسال نمیکنیم، به خاطر اینکه بیمارانی که به خون نیاز دارن معمولا بدنشون ضعیف شده، خیلی هاشون سیستم ایمنی بدنشون حتی سرکوب شده و به کوچکترین ورود میکروب ممکنه مختل بشه و مشکل پیدا بکنه. برای همین ما به عزیزان میگیم برای شما ضرری نداره این خونی که دارید، اما میتونه برای یک بیمار نیازمند به خون باعث ایجاد مشکل بشه.
بسیار عالی. جناب دکتر، همونطور که خدمت شما صحبت می کردیم، یک تصاویر در واقع در صفحه نمایشگر تصاویر مختلفی آمد که یکی مربوط بود به اهدای خون در دانشگاه تهران که اون رو دیدیم و الان هم برای صفحه نمایشگرمون پویش اهدای خون ورزشکاران با حضور مسئولین ارشد ورزش کشور در مجموعه ورزشی انقلاب رو داریم می‌بینیم. نشان دهنده این هست که خب کارهای زیادی انجام میشه، پویش‌های مختلف و متفاوتی وجود داره، اما مثلا این هست که به طور کلی در حال حاضر برنامه‌تون برای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به کل مردم درباره اهمیت اهدای خون چه هست و اون وقت در واقع چطور اثر بخش اونها رو ارزیابی می‌فرمایید؟
ما هر وقت دچار مشکل شدیم در اهدای خون و شاهد کاهش اهدای خون بودیم، دستیاری به سمت صدا و سیما دراز کردیم و شما عزیزان کاملا دوستانه ما را پذیرا بودید و در واقع از طریق صدا و سیما، از طریق رادیو، از طریق تلویزیون این نیاز خودمون رو اعلام کردیم، کاملا و بلا فاصله تأثیرش رو احساس کردیم و شاهد حضور پررنگ مردم نودوستمون بودیم که این بار هم به همین وسیله داریم انشالله سعی میکنیم که مردم رو دعوت میکنیم به اهدای خون خودشون.
درود بر مردم عزیز و افتخار آفرینمون که اینقدر بی دریغ این کار رو انجام میدن. جناب آقای دکتر شوبر، از سیاست‌های شما برای بهبود دسترسی در مناطق دورافتاده استان تهران میخوام بپرسم. حضرت عالی مسئولیت در استان سیستان و بلوچستان هم داشتین، از استان‌های کم برخوردارتر هست در کشور ما، طبیعتاً نگاه خاصی احتمالاً به مناطق دورافتاده و کم برخوردار استان تهران هم دارید. چه برنامه‌ها و سیاست‌هایی برای اونجا دارید؟
ما بنای توسعه پایگاه‌های خودمون رو داریم. برخی از شهرستان‌های ما هنوز متاسفانه مرکز انتقال خون ندارن و مردم در اون شهرستان نمیتونن خون اهدا بکنن و باید مثلا به شهرستانهای مجاور خودشون یا به تهران مراجعه بکنن. که ما با ابراز این موضوع به مسئولین بالاتر در استان و تقاضای گسترش مراکزمون پیگیر هستیم که بتونیم مکانهای مناسبی رو در اختیار داشته باشیم که بتونیم در اونها اهدای خون صورت بگیره و شهرستان‌های مختلف از این امتیاز هم برخوردار باشن. اما در هر صورت فعلا هم که برخی از شهرستان‌ها مرکز ثابت انتقال خون ندارن، ما همین تیم‌های سیار رو به صورت دوره‌ای میفرستیم به اون شهرستان‌ها با اعلام قبلی و اطلاع رسانی می‌کنیم و یک نهادی رو بهشون زحمت میدیم که متقبل بشن که اطلاع رسانی در اونجا انجام بدن و در واقع
پایگاه موقت در حقیقت تشکیل
دقیقاً یک روز تا چند روز. حتی ما برخی از مثلا حالا مثال عرض بکنم شرکت‌های خودرویی کشور، شرکت‌های بزرگ خودرویی کشور که کارگران بسیار زیاد و پرسنل زیادی دارن که آمادگی اهدای خون سالم رو دارن و به دلیل اینکه به صورت شبانه روزی فعال هستن نمیتونن مراجعه بکنن، ما برای اونها شاید حتی بیش از یک هفته تیم سیار دایر میکنیم و خونهای بسیار خوبی اهدا میشه از همین طبقه کارگر و همین طبقه واقعا عزیز ما برای هم نوعان خودشون و برای بیماران نیازمند به خون.
بسیار عالی.
شما بزرگترین چالش سازمان انتقال خون استان تهران در ارائه خدمات مؤثر به بیماران کدام مورد است؟ گزینه یک، کمبود داوطلبان برای اهدای خون. گزینه دو، مشکلات در نگهداری و مدیریت منابع خونی. گزینه سه، ضعف در اطلاع رسانی و آگاهی عمومی. لطفاً عدد گزینه مورد نظر را به سامانه 3094 ارسال فرمایید تا ضمن شرکت در نظرسنجی در باشگاه مخاطبان برنامه پل مدیریت نیز ثبت نام کرده و از مزایای آن برخوردار شوید.
خب خب حضرتون عرض بکنم که ما امروز میزبان جناب آقای دکتر سید منتظر شبر مدیر کل محترم انتقال خون استان تهران هستیم در استودیو شماره 17 ساختمان شهدای رادیو و این به این معناست که ما امروز در استودیو خودمون در پخش رادیو تهران نیستیم. بنابراین از حضور شما بزرگواران میخوام خواهش کنم برای ارتباط با ما تلفن‌های شبکه رو اشغال نفرمایید. ما صمیمانه از طریق سامانه پیامکی 30094 مثل همیشه در خدمت شما هستیم. همینطور اگر از برنامه رضایت دارید، رضایت خودتون رو میتونید به روابط عمومی سازمان اعلام بفرمایید از طریق شماره تلفن 162 که مستحضر هستید و همینطور سامانه پیامکی 30162. اما اگر که گلایه‌ای دارید به خود ما بگید. 30094.
اگر به مدیران شهری دسترسی ندارید،
اگر امکان حضور در ادارات محل زندگیتون رو ندارید،
اگه نتونستین از اداره جواب کارتون رو بگیرین،
اگه نمیدونین در ادارات از کجا باید شروع کنین،
اگه تشکری، گله‌ای، حکایتی یا شکایتی از مدیران شهری دارید،
اگه فکر میکنین بین شما و مسئولان اداره های شهرتون پلی نیست،
این خبر رو به یاد بسپارید و به اطلاع دوستان و آشنایان نیز برسانید.
پل مدیریت رادیو تهران افتتاح شد تا شما هر جای استان تهران که هستید به مسئولان و مدیران شهری دسترسی داشته باشید.
با پل مدیریت هیچ شهروند تهرانی بدون دسترسی نخواهد ماند.
خب این رو هم حضورتون عرض بکنم که همچنان که از طریق رادیو تهران میتونید برنامه پل مدیریت رو بشنوید، همینطور میتونید از طریق سایت رادیو تهران و برنامه کاربردی ایران صدا برنامه ما رو چهارشنبه ها تماشا هم بکنید. یک سرودی پخش شد یکی دو دقیقه پیش، سرود ملی سازمان انتقال خون با تصاویر بسیار زیبایی که خیلی تاثیرگذار و غرورآفرین بود. دوستانی که این برنامه رو تماشا میکنند هم حتما با بنده هم عقیده هستند. امیدوارم که فرصت و شرایط تماشای برنامه رو هم داشته باشید. جناب آقای دکتر شوبر، ابتدای فرمایشاتتون گفتید که ما با کشورهای پیشرفته در زمینه انتقال خون چندین سال هست که برابری میکنیم و شرایطمون از این جهت بسیار خوب هست. میخوام بدونم که آیا از تکنولوژی ها و روش های نوین هم برای بررسی و کنترل کیفیت خونی که اهدا میشه استفاده میکنید و اگر که ما هم در این سطح هستیم این روش ها کدام ها هستن؟
بله، ما چند وقتی پیش یک کنگره داشتیم که برخی از کشورهای منطقه در اون دعوت بودن در واقع و یک بازدیدی هم اومدن به همین پایگاه انتقال خون وصال که فرمودید آدرس شو مراجعه کردند و من تعجب رو هم در نگاهشون میدیدم و هم خودشون می اومدن ابراز میکردن که چقدر ایران پیشرفت کرده در بحث انتقال خون. ما در بحث آزمایشاتی که روی خون انجام میدیم الان دقیقاً مثل کشورهای حالا اروپایی پیشرفته شون و خود آمریکا که پیشرفته ترین دستگاه ها رو دارن، دقیقاً ما همون دستگاه ها رو داریم برای تشخیص سلامتی خون و ما الان
دستگاه رو ما وارد کردیم آقای دکتر.
بله دستگاه‌های بسیار پیشرفته رو وارد کردیم و به خاطر اهمیت موضوع و اهمیت جان بیماران که خون برای اونها خیلی حساس هست، سلامتش، پیشرفته ترین دستگاه ها رو ما وارد کردیم، در اختیار داریم، کیت های پیشرفته رو داریم وارد میکنیم و استفاده میکنیم و بعضی از جاهایی هم که در داخل کشور هم توسط شرکت های دانش بنیان خودمون تونستن بله. اون دستگاه های مورد نظر رو برامون تهیه بکنن از اونها هم استفاده میکنیم که اتفاقا این عزیزانی که از کشورهای مختلف اومده بودن و میدیدن خیلی براشون این عجیب بود که برخی از تجهیزات بسیار پیشرفته ای که داریم استفاده میکنیم ساخت کشور عزیز خودمون زمباد. هست و الحمدلله الان برای سلامتی خون اهدا شده در ایران ما در پیشرفته ترین حالت ممکن قرار داریم الحمدلله.
بسیار عالی. جناب دکتر شوبر، مسئله دیگر این هست که در شرایط فعلی ما امکان تأمین خون و فرآورده‌های خون رو برای همه مراکز درمانی و بیمارستان‌هامون در استان تهران داریم به همه خون رسانی میشه یا اینکه احتمالاً با چالش و مسئله مواجه هستیم؟
ما با توجه به ذخایری که از قبل داشتیم فعلاً مشکلی برای تأمین خون مراکز درمانی گسترده تهران نداریم. ما ببینید، ما در استان تهران این مشکل رو داریم که فقط خون تهرانی ها رو نباید تأمین بکنیم، بلکه خون تمامی عزیزانی که از سراسر کشور برای انجام عملهای تخصصی فوق تخصصی در مراکز پیشرفته پزشکی تهران مراجعه میکنن که کاملا هم طبیعی است، ما باید خون این عزیزان رو هم تأمین بکنیم. برای همین اگر اهدا مناسب نباشه، خب ذخایرمون هم کم میشه و روی توزیع بیمارستانی ما هم تأثیر خواهد گذاشت. تا این لحظه این اتفاق نیفتاده خدا رو شکر، و خواهشی داریم که مردم عزیزمون مراجعه بکنن برای اهدا که ذخایرمون همچنان مناسب باشه و ما برای تمام شرایط آمادگی داشته باشیم که هر چقدر هم مراکز درمانی تهران نیاز به خون داشته باشن، که تقریبا ما بیش از یعنی نصف خونی که شاید هر روز داریم استفاده میکنیم و به مراکز درمانی ارسال میکنیم صرف تهرانی ها میشه، و نصف دیگری که از تمامی استان ها که عزیزان مراجعه میکنن، بالاخره این بار اضافی رو روی دوش تهران میذاره و باید بشه تأمینش کرد. برای همین مردم عزیزمون هستن که میتونن این خون رو تأمین بکنن. هیچ ماده دیگه‌ای قابلیت جایگزینی خون رو نداره و تنها انسان ها هستند و هیچ علمی تا الان به این نرسیده که بتونه خون رو به صورت مصنوعی بتونه تهیه بکنه، و فقط رگهای انسانهای نودوس هست که میتونه این مایه حیات رو تأمین بکنه.
زنده باد. جناب دکتر، چون اشاره فرمودید که در واقع این خونهایی که مثلا در استان تهران اهدا میشه به سراسر کشور ممکن هست فرستاده بشه، مدیریت ذخایر و نگهداری اونها و در واقع جلوگیری از هدر رفتشون به چه صورت است؟
ما یک شبکه ملی خونرسانی داریم که در ستاد مرکزی سازمان انتقال خون ایران هست، و هر استانی خون زیاد بیاره میتونه به استانی که خون کم آورده یا خونی که ممکنه حالا در شرایط خاصی بخوان یک خون بیشتری رو دریافت بکنن، خون اونها رو تأمین میکنن. ما هم در تهران هم از استانهای مختلف خون دریافت میکنیم و هم به استانهای مختلف در صورت لزوم خون تقدیم میکنیم، و در حوادثی که اتفاق میفته هم که خودتون شاهد هستید که چجوری مردم ما واقعا بلا فاصله مراجعه میکنن برای اهدای خون. در حادثه‌ای که مثلا اتفاق افتاد در اون عملیات تروریستی که در کرمان اتفاق افتاد، شاید اولین استانی که خون فرستاد برای کرمان استان تهران بود، به خاطر راه‌های ارتباطی هوایی که الان هرچه سریع‌تر تونستیم خون ارسال بکنیم، و خب استان‌های دیگر هم مشارکت کردن. استان‌ها در کنار هم دیگر هستند. شبکه ملی خونرسانی به صورت کامل این بحث رو بین استان‌ها مدیریت می‌کنه،
و در واقع مشکلی از جهت نگهداری اونها، چون ممکن است مدت بیشتری قرار باشه نگهداری بشن و حفظ در واقع کیفیت خون و فرآورده‌های اون ما نداریم.
دقیقاً همینطوره. ما خون رو در دمای بسیار ایدئالی نگهداری میکنیم، دمایی که در واقع تصویب شده در سازمان بهداشت جهانی، و کاملا ایمن خونها رو نگهداری میکنیم، و یکی از پیشرفت‌هایی که حاصل شده در کشور واقعا همین سردخونه‌های ماست که دما رو به صورت کاملا تخصصی حفظ میکنه و کیفیت فرآورده‌های خونی رو حفظ میکنه. هر اهدای خون به سه تا در واقع مشتق تبدیل میشه، یکیش RBC یا گلبول‌های قرمز، یکیش پلاسماست و یکیش پلاکته. که RBC که همون در واقع گلبول قرمز که بیشتر ما اونو به عنوان خون میشناسیم و رنگ قرمزی داره و برای بیماران بیشتر اون استفاده میشه، اون 35 روز قابلیت ذخیره شدن داره و تا 35 روز کیفیت خودش رو حفظ میکنه و مشکلی از این بابت نداره، و برای همین هم استانی اگر اضافه آورد خون و نزدیک بود که به اون مثلا 35 روز برسه، به استانی میده که مصرف بیشتری داره. برای همین از این لحاظ اتفاقی نمیفته و خدا رو شکر کیفیت خونهای ما در سطح بسیار بهینه و ایدئالی.
بسیار علی، درود بر شما. این رو هم عرض کنم دوستانی که بیننده برنامه پل مدیریت هستند، از طریق سایت رادیو تهران و برنامه کاربردی ایران صدا برای صفحه نمایشگر ما بخش‌های مختلف رو می‌بینن. چند دقیقه است که درباره وظایف سازمان انتقال خون بر روی صفحه نمایشگر ما نوشته شده و خب از طریق سایت هم البته میتونید اینها رو ببینید، اما امیدوارم که شما هم تماشاگر پل مدیریت باشید. جناب آقای دکتر شوبر، دوستان سوال کردن، پیامک دادن، گفتن کسی که متادون مصرف میکنه آیا میتونه خون اهدا کنه؟
کسی که متادون مصرف میکنه در صورتی که برای خودش در اون مصاحبه پزشکی که عرض کردم برای خودش مشکلی نداشته باشه، بله میتونه.
بسیار. مسئله دیگری که هست، فرمودیم بین 18 تا 65 سال. نمیدونم در کشورهای دیگر، من اینطور شنیدم شما بنده رو راهنمایی میکنین که برخی اوقات بالای 65 سال هم که در واقع خون رو میگیرند از اون استفاده میکنن. در ایران فکر میکنم که اون خون رو دیگه استفاده ازش نمیشه کسانی که بالای 65 سال.
و همون نکته که عرض کردم، ما نگران سلامتی اهدا کننده خون هستیم و برای همین هم عرض میکنیم که بالاتر از 65 سال ممکنه برای سلامتی خودشون ضرر داشته باشه، برای همین ما خونشون رو نمیگیریم و بعضی وقتا هم خیلی دلگیر میشن از ما، میگن ما این همه سال خون دادیم و الان که 65 سالمون شده خونمون مناسب نیست. میگیم نه، اصلا اینطوری نیست، ما نگران سلامتی خودتون هستیم.
اگر در سلامت باشن چه اشکالی داره آقای دکتر؟ که ممکن هست که در واقع کسی حالا مثلا 67 سالش باشه یا 70 سالش باشه و مایل باشه خون اهدا کنه و سلامت هم برخوردار باشه.
اگر کسی سلامتی کامل داشته باشه و به صورت مستمر خون اهدا کرده باشه تا 70 سالگی هم میتونه خون اهدا بکنه، ولی قبلش خون به صورت مستمر اهدا کرده باشه.
بسیار عالی. در استودیو شماره 17 ساختمان شهدای رادیو میزبان جناب آقای دکتر سید منتظر شوبر، مدیر کل محترم سازمان کل انتقال خون استان تهران هستیم و از ایشون الان در حال حاضر میخوام بپرسم سوال دوستان رو درباره فست و حجامت. آقای دکتر سوال کردن، خب خیلی ها اعتقاد دارند که شاید حجامت روش بهتری است برای پاکسازی خونشون، یا حالا احتمالاً بیماری که دارن و توصیه‌ای که شاید از طرف در واقع کسانی بهشون شده باشه یا فست خون. درباره این هم برامون توضیح میفرمایید که آیا اصلا نیازی به اون کارها هست یا چه تفاوتی دارد با انتقال خون؟
ببینید، قطعاً حجامت و فست خون در جای خودش برای بدن و برای سلامتی مفید هست، اما خیلی از اوقات همون اتفاقی که میخواد بیفته در اهدای خون همون داره اتفاق میفته در فست و در حجامت، با این تفاوت که جون سه نفر هم نجات میدیم ما. بعضی وقتها وقتی فردی، حالا مثلا به صورت نمونه عرض کنم، یک موردش اینی که مثلا فردی به هر دلیلی دچار بیماری هست و خونش مناسب نیست برای یک فرد گیرنده، ما از ایشون میخواییم که خون خودش رو اهدا نکنه، دچار غلظت خونه، میخواد خون خودش رو یک مقدار رقیق بکنه، میتونه برای فست یا حجامت در این صورت مراجعه بکنه. اما فردی که سالم هست و خونش سالم هست و میتونه باعث نجات جان انسانها بشه، چرا مراجعه نکنه برای اهدای خون و این فرصت رو بگیره از خودش که باعث نجات جان انسانها بشه؟ و هر کدوم از ما واقعا در ایمن نیستیم از اینی که یک روزی ممکنه نیاز به این خون داشته باشیم، و چه خوب هست که از همین الان ما سرمایه گذاری کرده باشیم برای انسانیت، برای معنویت خودمون، و خون خودمون رو اهدا کرده باشیم.
زنده باد. جناب دکتر، ما در طول برنامه دیدیم که پویش‌های مختلفی انجام شده یا در حال انجام شدن هست. پویش‌های دیگری مثلا من شنیدم از طرف اتحادیه آسانسورها، از طرف در واقع ادیان توحیدی و سازمان انتقال خون با هم همکاری‌هایی داشتند و قرار بوده که حالا پویش‌های وجود داشته باشه و وجود هم داشته پیشتر. ما پویش‌های ورزشکاران، دانش آموزان، دانشجویان و بخش‌های مختلف رو در طول برنامه دیدیم. چه برنامه بعدی دارین؟ پویش بعدی قرار است با کدام گروه باشد؟
ما پویش‌های مختلفی رو همونطور که شما فرمودید در انتقال خون داریم و همیشه این پویش‌ها هست، و ما خب کم کم وقتی وارد سرما بشه دیگه یه جوری عمومی‌تر میشه پویش‌هامون و فراخوان‌های تخصصیمون میشه که از همه مردم خواهش بکنیم که مراجعه بکنن. خیلی از وقتا پویش‌های ما هم برای گروه‌های خونی منفی هست. گروه‌های خونی منفی به خاطر اینکه مخصوصا اوی منفی، به خاطر اینکه به همه گروه‌های خونی میتونه تزریق بشه و در حالت‌های اورژانس که امکان نیست که آزمایشات مختلف روی خون انجام بشه، اوی منفی میتونه نجات دهنده باشه. ما همیشه پویشمون برای اوی منفی هست و همیشه درخواست این داریم که عزیزانی که خون اوی منفی دارن مراجعه بکنن برای اهدای خون، که به درد همه گروه‌های خونی میخوره و در واقع برای همه گروه‌های خونی قابل استفاده است. پویش‌های با ورزشکاران رو همچنان ما داریم، پویش‌هایی که با شرکت‌های مختلف، گروه‌های مختلف صنعتی رو داریم که در طول سال، و نیروهای مسلح هم همچنین محبت میکنن و در این فصل سال همیشه نیروهای مسلح به انواع و تشکیلات مختلف خودشون در این بحث شرکت میکنن و اهدای خون خودشون رو نسبت بهش اقدام میکنن، حالا یا به صورت مراجعه به پایگاه های انتقال خون، یا ما تیم های سیار رو در مراکز نظامی و انتظامی مستقر میکنیم.
بسیار. گروه خون خودتون چیه آقای دکتر شبر؟
خودم اوی مثبت هستم.
اوی مثبت. چند وقت یه بار خون میدین آقای دکتر؟
من هر سه ماه یک بار.
هر سه ماه یک بار. پس این نشان دهنده این هست که در واقع سال چهار بار میشه خون داد.
برای آقایان. برای خانم ها سه بار، هر چهار ماه یک بار.
خانوادتون رو تشویق میکنین به این کار؟
بله حتما همینطوره.
انجام میدن؟
بله انجام میدن.
بسیار عالی، زنده باد. انشالله که سالم و سلامت باشید همیشه. خیلی از دوستان میدونن که وقتی به سازمان انتقال خون مراجعه میکنن یا مراجعه میکردن، در حال حاضر نمیدونم شرایط چطور هست، بعد از اینکه در واقع انتقال و اهدای خون صورت میگرفت، یک پذیرایی هم میشد. از پاکدشت دوستی پیام دادن برامون، گفتن چرا دیگه این آب میوه ها رو بعد از انتقال خون به ما نمیدید؟
نمیدونم از شما میشنوم، ان شاءالله که اشتباه شده باشه. نه کاملا هست، حالا نمیدونم چه اتفاقی افتاده اونجا. اگرم این بحث بوده که حالا که اومده، من عذرخواهی میکنم از این بابت از ایشون و همه عزیزانی که حالا مراجعه کردن. آب میوه و کیک دیگه کمترین چیزی که در واقع میشه تقدیم کرد به این همه ایثار و این همه انسانیت، که همیشه انشالله که هست و مشکلی در این باره نداشته
باشه. جناب آقای دکتر شبر، توصیه پایانی برای مردم دارید یا مسئله یا چالشی که بخواییم بهش اشاره کنید در این دقایق آخرین برنامه‌مون؟
خواهشی که دارم که بارها هم شاید در ضمن عرایزم عرض کردم، این که مردم به این نکته توجه داشته باشن، این نکته بسیار حیاتی توجه داشته باشند که انتقال خون، اهدای خون یک عمل کاملا حیاتی است، یک فوق برنامه نیست که بشه با سرد شدن هوا، با بارش های آسمانی، با آلوده شدن هوا اونو انداخت به عقب، بلکه همیشگی به اون نیاز هست و همیشه باید صورت بگیره. و ما بیمارانی روی تخت های بیمارستان هستند که ممکنه عزیزان ما نباشن، از نزدیکان ما باشن، اما از عزیزان هموطن و انسان ما هستند که روی تخت های بیمارستان منتظر اهدای خون ما هستند. و چه خوب که حالا که سالم هستیم و خدا نعمت سلامتی رو به ما داده، ما هم زکات این سلامتی خودمون رو تقدیم بکنیم و با اهدای خون خودمون بخشی از وجود خودمون رو در وجود دیگران جاری بکنیم. و چه کاری زیباتر و بالاتر از این.
درود برای شما. اما گروه تولید برنامه پل مدیریت رادیو تهران، کارگردان هنری علی ریاحی پور، مهندس صدا ستاره حمیدی، مهندس فنی مریم ابوالخیریان، سردبیر و تهیه کننده دکتر اکبر محمدی، خانی و بنده آوید بزرگی به عنوان مجری برنامه در خدمت شما بودیم از گروه فرهنگ و جامعه شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران در پاییز 1403. از حضرت عالی جناب آقای دکتر سید منتظر شبر مدیر کل محترم انتقال خون استان تهران خیلی خیلی تشکر میکنم، با تو خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. بنده هم از حضرت عالی سرکار خانم بزرگی تشکر میکنم و از جناب آقای دکتر محمد خانی هم خیلی خیلی تشکر میکنم بابت این فرصتی که